دیروز عرض کردیم که بیشتر به این جهت بود که آمادگی برای این بحث ها پیدا بشه و دوستان بحث ها رو به عنوان یه بحث مورد نیاز دنبال کنن. اگر این درس ها چون روتین حوزه نیست یه مقداری مشکله که آدم بخواد اینا رو پذیرا باشه. بعدم یه خوالا این که به چه دردمون میخوره، کجا فایده داره. ازا دیروز ما یه مقداری توضیحات رو دادیم به همین عنوان که ارتباط اینها رو با مسائل فقهی بررسی کنیم تا عزیزان توجه بیشتری پیدا کنیم و به صرف این که ساعتی کلاسشون پر بشه و مطلبی گفته بشه اینجور کلاس نیم. حالا با توجه بیشتر انشالله بحث رو دنبال کنید که کلاس زنده باشه، ولو اینکه نیستن رو فعال کرد ببینیم که کجا هند و کی می. خب از مطالب دیروز سوالی چیزی؟ مطالعه کردید اصلا یا نه اون نوشته هاتون یا گذاشتید مثل درس خارج برای تابستون مطالعه کنید؟ مطالعه کردید
تمامش سوال
ولی که بحث میکنید. خب بله بله. خب حالا گفتم شاید یه نکاتی رو تو ذهن عزیزان آمده برای چیست. خب منبع خاص گفتم چند تا منبع رو چیز کردن. یه کتاب پول در اقتصاد اسلامی است مال دکتر داوودی، یه کتاب پول در اقتصاد اسلامی است مال دکتر داوودی و سمسامی، یه ماهیت پول هست مال آقای دکتر احمد علی یوسفی، باز کتاب دیگه سه چهار تا کتاب هست تو برنامه خود مؤسسه هست زیر همین چیزهایی که دادن، سرفصلهایی که داده شده منابع رو معرفی کردن اینجا. منطقه حالا ما یه مقداری از اون منابع استفاده میکنیم، یه مقداری از مقالات مختلفی که تو این زمینه نوشته شده استفاده میکنیم تا ببینیم چجوری میتونیم به سرانجام برسیم. خب مطالبیست که تو کلاس گفته میشه بعد اینا رو یادداشت بفرمید که همونایی که تو کلاس گفته میشه چیز باشه. خب در اقتصاد سرمایه‌داری و اسلامی مؤلفه ها باید تعریف بشه و مطابق مؤلفه هایی که تعریف میشه کارکردش باید روشن بشه. یعنی اگر ما پول رو در نظام سرمایه‌داری تعریف کردیم، اون وقت تو نظام اقتصادی اسلامی مشکل میشه که بعضی چیزها رو بهش اضافه کرد یا ازش کم کرد. لذا تو هر نظامی باید مطابق همون نظام اینا تعریف بشه که این نظام اقتصادی که بهره رو حرام میداند و پول رو نازا میداند به عنوان پول و اجازه ربا نمیدهد، قرض ربوی رو ممنوع میکند، این آیا میتونه با با همون تعریف پولی که در نظام غربی است. و اونا پول رو چی میدونن؟ میگیم حالا براتون که کالا میدونن، دارایی میدونن، سرمایه میدونن، انواع اینها. اگر ما هم آمدیم پول رو یکی از اینا تعریف کردیم، طبعا دنبال شما باید بگیم که سرمایه مولد است. باید اینو بگیم نیه، یعنی می شود از همین پول هم پول در آورد. خود پول نه کالا، پول به عنوان پول میشه ازش پول در آورد. اینا هست. آیا پول قابلیت مبادله دارد یا ندارد؟ دیروز اشاره کرد خود پول قابل خرید و فروش هست یا نیست. اینی که ما پول میدیم، کالایی میخریم، پول است که جا به جا میشود یا مصادیق پول است که داریم جا به جا میکنیم؟ اینا باید روش صحبت بشه. خب تو اینجا بحث های مفصلی شده. دو دسته کلی آمدن بحث پول رو مطرح کردن. دسته اول کسانی هستند که پول رو کالا یا دارایی یا سرمایه می دونن و به همین علت اونو دارای قیمت می دانند و قابل مبادله و درآمد و دارای بازار. سلام میکنم. نه نه، این فضای متعارف در اقتصادهای غربی اینجوریه. در یه عده دیگه اینجوری هستن که گفتن که پول، مصداق‌های پول یا خود پول کالا یا دارایی هستند، اما سعی کردن که درآمد ناشی از پول رو حذفش کنن. دسته دوم، دسته دوم هم میگن کالاست یا سرمایه است، اما درآمدهای ناشی از پول رو حذفش میکنه. خب حالا باید بریم جلوتر ببینیم میشه حذف کرد. اگر ما دارایی دونستیم میتونیم درآمدهای دارایی رو حذف کنیم یا نمیتونیم؟ این خودش یه بحث. یه روشی که ما می توانیم تو بحثمون دنبال کنیم این است که پول رو با کالا و سرمایه مقایسه کنیم و این دوتا رو ببینیم خواستشون چی هست، آیا خواستشون بر هم تطبیق می کند یا نه. این روش مقایسه ای ماست تا بگیم آیا اینها پول است یا نیست. بعضی آمدن گفتن که پول کالای عمومی است. برخی دیگه آمدن گفتن پول کالای مشترک است. تو نظام سرمایه‌داری هم اتفاقا اختلاف نظر هست. بله، کالای مشترک. بله، به عنوان کالای مشترک ازش نام بردن. حالا میرسیم عرض میکنیم. کالای عمومی رو کالایی میدونن که هزینش رو دولت میپردازه ولی همه هم استفاده میکنن، چیزی هم ازش کم نمیشه. مثل جاده، خیابان، پارک، پل، همه از این استفاده میکنن، میرن میان. هزینه‌ش هم دولت داده، برای مردم هم چندان هزینه‌ای نداره. ممکنه برای ورودی به پارک از شما یه پول مختصری بگیرن، ولی کاری به این که هزینه پارک رو به شما بگن، چون یک ساعت نشستی مثلا اینطوره اونجوری کردی، چیزی مصرف نمی کنید شما تو اینجور. حالا میرسیم به تعاریفش، اجازه بدید برسیم. در نظام سرمایه داری هم نظریه پردازانی بودن که گفتن پول کالاست، بعضی گفتن سرمایه است، داراییه. اینا هر کدومشون چیز رو گفتن، خودشونم یک مسئله مورد وفاق ندارن. اینجور نیست که خیال کنید دانشمندان اقتصاددانهای غربی یه تعریف مورد وفاقی از پول کردن. اون چه مورد وفاقشون هست این است که پول قیمت داره، بهره رو میتوانیم بگیریم. اما اینکه آیا پول فقط وسیله مبادله است، چنانچه بعضی گفتند و گفتند اگر تنها وسیله مبادله باشد نباید بهره بهش تعلق بگیرد. اگر پول کالا نشد و سرمایه نشد دیگه بهره نباید بهش تعلق بگیرد. اینا یه چیزی هستن. بعضی ها گفتند که مثل آدام اسمیت میگه پول ثروت جامعه نیست، اما بعضی پول رو ثروت جامعه حساب میکنند. ببینید بعضی دیگه گفتن پول ذخیره ارزش هست و می توانیم آن را مانند یک کالای خصوصی کنز کنیم. یعنی چیزهای با ارزش ما در پول ارزشش ذخیره شده و ما می توانیم اون رو کنزش کنیم. شما گندم داشتید، کاری که برای گندم کردید تا گندم به دستتون آمد، گندمتون رو فروختید، تبدیل به پول کردید. اینجا پول وسیله ذخیره ارزش شده برای شما. 10 میلیون تومان پول که دارید این معادل ارزش اون 10 تن گندمی است که داشتید. میخواید اون رو نگه ندارید، تبدیلش میکنید به پول. بله، خب در مطالعات اسلامی هم نظریات مختلفی گفته شده. از جمله اینها این است که هر چیزی که به طور مستقیم رفع کننده یکی از نیازهای مصرفی انسان باشد، و دارای کمیابی نسبی هم باشه. دو تا ویژگی: یکی از نیازها رو برطرف کند، دو کمیابی نسبی هم باشه. این کالای حقیقی است. و بعد گفتن که فقها پول اعتباری را مال و حامل ارزش تلقی می کنند، اما اون رو کالا نمی دانند. مال میدانند، دارای ارزش هم میدانند، اما کالا تلقی نمی‌کنند. خب باز از همین نظریات اسلامی که آمده یک این است که پول ارزش مبادله‌ای محض اشیاء است و قدرت خرید از این رو یک مال اعتباری است که به شما قدرت خرید می‌دهد، در حالی که سرمایه مال حقیقی است. سرمایه در پدید آوردن خدمات و کالای دیگه نقش داره، اما پول نقش مبادله ارزش قدرت خریدش ملاک. بعضیا تعریف تو اقتصاد اسلامی، بعضیا تعریف پول رو اینجور معنا کردن: پول چیزی است که بیانگر و حافظ ارزش مبادله‌ای خالص است. یا بگیم پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله‌ای است. گندم ارزش مصرفیش خوردنشه، اما پول خوردنی نیست، پوشیدنی نیست، مصرفش تو مبادله است. این تعریف ها رو هم کردم. خب مرحوم شهید صدر، شهید سعد می فرماید که احکام صرف در فقه اسلامی، صرف به معنای طلا و نقره، در فقه اسلامی با دگرگونی پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می کند. فروش درهم و دینار تغییر کرده و پول‌های کاغذی مال مثلی است. این کلام شهید صدر. آقای شاهرودی آسد محمود ایشون میگه اگرچه ارزش و توان خرید پول را همه هستی و اساس پول می‌دانند، هستی و اساس پول قدرت خریدشه، توان خرید، و به جنس حقیقیش وابسته نمیدونن که چی هست، تو چه جنسیه. اما پول بازشون هم میگه مال مثلی است، ایشون هم قائل به مثلیه. ببینید طلا و نقره یک احکامی داشت که در خرید و فروش صرف درهم و دینار به هم دیگه باید نقد داده میشد، نسیه فروخته نمیشد و امثال اینا، قبض میشد، قبض فن مجلس لازم داشت. این حرف ایشون میگه حالا که تبدیل شد، شد اسکناس، شد پول فلزی، اینا دیگه اون احکام صرف رو ندارد، ولو پول است، اون وقت هم پول بود، اینجوری بود، اینا دیگه اون احکام رو نداره. ولی باز ما میگیم مال مثلی است. سابقا میگفتیم دینار مال مثلی است، حالا میگیم اسکناس مال مثلی است. که انه حالا میرسیم، بحث در این است که آیا دولت به این کاغذه اعتبار داده و این کاغذه اعتبار پیدا کرده یا نه این سند بدهکاری دولت. تفاوتش چیه؟ شما یه وقت یه چکی می نویسید میدید دست کسی، این چک چیه؟ حواله. که چه کنم؟ برم از بانک بگیرم. بگه حواله است. اگر من از شما طلبکارم و چک از شما گرفتم و بین راه چکم سوخت، پاره شد، نمیدونم افتاد تو لباسم بود شستن، چک از بین رفت، ذمه شما بری شده. اما اگر پول دادید به من و همه پولای من سوخت، گم شد، ذمه بری شده یا نه؟ چه تفاوتی بین این دو نوع پول میکنه؟ چکم پول تحریریه به قول اینها دیگه، اینم یه 50,000 تومان پوله. ها، به این اسکناس دولت یه اعتباری داده است و خود این ورقه رو کرده یه چیزی. این ورقه ارزشمند شده، در حالی که چک اینجور نیست. بله چکم از یه جهتی ارزشمند است، تفاوتش با کاغذ عادی چیه؟ این حواله است که هر جا برید پاش حساب میکنه، اما این کاغذ عادی رو هیچ که یه ریال هم پاش حساب نمی میبرید پیش بانک که 100 میلیون من پول تو حسابش دارم، اما یه قرون من نمیده، به شما نمیده، یا خودش نمیشته، خط خودشه، هیچ مهم، اون اعتبارش در اون حده. اما پول اینجوریست که خود اینو گفتن، دیروز عرض کردیم قیمت پول، جنس پول مطرح نیست، جنس پول مطرح نیست و ارزش پول به جنس پول در اعتباریات نیست. دو تا برگه ایست که هر دو یه ارزش دارن، یه تومن، دو تومن، 5 تومن ارزششونه، اما این برگه رو نوشتن روش 10,000 تومان، اون برگه رو روش نوشتن 1,000 تومان. اونی که دولت روش زده مال مثلی است، لذا شما اگر 100 تا 1,000 تومانی از من تلف کرده باشید، 100 تا 1,000 تومانی بیارید پس بدید، کارتون تمام، ذمه‌تون بری شده. خب بعضی دیگه گفتن که پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله‌ای مثلی است، به اعتبار ارزش مبادله‌ای اسمی است، مثلی است. بله به همون اعتبار مبادلش. جای دیگه مرحوم شهید سعد داره که اگرچه مال پولهای کاغذی مال مثلی است، اما مثل آن فقط همان کاغذ نیست، بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند. خب قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند. آیا ایشون می‌خواستن ارزش واقعی پول رو بگن یا نه؟ مقصودشون این بوده که شما اگر 10 تا 100 هزار تومانی از من گرفتی، بعد رفتید و اسکناس 10 هزار تومانی آوردید، معادل اون اسکناس 10 هزار تومانی دادید، اونم قبول. هر چیزی است که قیمت اون را میرسان، یعنی لازم نیست که حتما 10 هزار تومان به من بدید. 10 هزار تومانی از من گرفتید، بلکه 10 تا 1000 تومانی هم می شود داد. اینو میخوان بگن یا نه؟ میخوان بگن که قیمت واقعیشو چیز هست. تو این ترجمه خیلی خودشو نشون نمیده. خب اینا چیزهای نظریات مختلفی است که تو زمینه اینایی که تو اقتصاد اسلامی هم کار کردن این مطالب رو گفتن. اگر گفتیم مثل رو در قیمت واقعی بگیرید، باید به قیمت روز باشه. با قیمی ها یکی میشه. آره. منتها جا به جایش هم هست. ببینید قیمی بودن یه آثاری تو خود اون تعریف قیمی که ما داریم که هر جزءش یه قیمتی داشته باشد، اون معلوم نیست بر اسکناس صادق بشه. حالا میایم تو بحث مثلی و قیمی مفصل بحث کردن که چی هست و کدوم ها هست. اون وقت همین دیگه، وقتی اون تعریف قیمی نتونه بر اسکناس منطبق بشه، میگن مثلی بودنش که عرف میپذیره. منتها این مثل اون مثله نیست که 10 سال پیش بود. مثل 10 سال پیش بیاد. ها میشه واقعش همون میشه. آره ارزشش رو پیدا میتونه. حالا با یه اختلافات چیزی که حالا تو مثلی و قیمی اونجا باید بحثش کنم. خب یه نوع دیگهش هم که از این آقای دکتر توتونچیان نقل کرده از کتابش، ایشون هم میگه که پول کالای عمومی است و کالای عمومی مانند هر کالای دیگر هزینه دارد، ولی افراد هزینه‌اش رو پرداخت نمی کنند، بلکه دولت پرداخت می کنند. اما واقعا آیا پول اینجوری است که برای همه به طور مساوی می تونن از این استفاده کنند؟ بگیم واقعا یک کالای عمومی است یا نه؟ اینطور نیست. حالا میرسیم. خب بعضیا به ایشون حمله کردن، گفتن اگر اینجوری که شما اومدی میگی کالای عمومی است، اختیارش دست دولته، دولت با یه نشست و برخاست مجلس میتونه همه‌شو به هم بریزه، هرچی میخواد اضافه کنه، هرچی میخواد کم کنه، خلق پول کنه، کم و زیاد کنه، به مردم ضرر بزنه. اینا واقعا ما نباید بدیم دست دولت که هر کار دلش میخواد انجام بده. خب این دعواهای ماهیت پولی باعث شده که اونایی که میگن پول یک کالاست و سرمایه است، اینا باید برش مبادله بگذارن، خرید و فروش رو جایز بدونن. یعنی مبادله حالا نه صرف خرید اسکناس باشه، جا به جایش رو چیز کنن و براش ارزش مبادلهی قائل بشن. حالا یا مثل بهرهی که در غرب هست، یا یه خورده تلطیفش کنیم توی نظام اقتصاد خودمون. لذا آمدن گفتن بانکداری اسلامی با بانکداری غربی تفاوت چندانی نداره. اینا تفاوت ماهوی نیست. اونا دارن میگیرن، شما هم دارید میگیرید. اونا توی به اسم بهره میگیرن، شما به عنوان سود معامله میگیرید. بالاخره این پول هزینه داره. که کارمز نه، یه بحث دیگه ای داره. کارمز یه بحث جدایی داره که لابد براتون تو قرض گفتن که کارمز مزد کاریست که برای شما انجام میشه. اونم در قرض نه. ما تو محاسبات قرض الحسنه یه بانکیمون بانک ها حق میگرفتن سود ندارن. اما مخارجشون از کجا تأمین کنن؟ الان ما یه شعبه بانک داریم که یه کارمند گذاشتیم برای قرض الحسنه. دفترچه میگیره، تو سیستم وارد میکنه، نمیدونم حسابرسی میکنن، قسط میگیرن، میدن. خب اینا هزینه داره دیگه. میگن از هر کسی هزینه شو بگیره. اون وقت این دو جور مطرح میشه. ما تو اون جزوه آوردیم که یه وقت این است که شما میگید که هزینه این وام من رو حساب کنید چقدر میشه. هزینه وام شما یه ساعت کار کارگر داره، کارمند بانک داره، به اندازه یک ساعت، دو ساعت، بگید پنج ساعت، ده ساعت اشغال اینترنت داره و کامپیوترشتون به همین نسبت آب و برق. نهایتش باید مثلا یه چیزی ثابتی بشه برای همه قرض ها. اگر گفتید 1,000,000 تومان هزینش میشه 40,000 تومان، 10,000,000 هم باید همین 40,000 تومان باشه، چون تفاوتی تو اقساطش که نکرد. 20 تا قسط داشتید، اینجا 20 تا قسط. 20 بار رقم شما وارد شده، 20 بار صورت گیری شده، 20 بار به شما تو کارتتون وارد شده، نمیدونم هر چی بشه همون 20 تا. فرق بین وام 10,000,000 با 1,000,000 یه نقطه است که جلو اقساط شما گذاشته. ولی تفاوت کارمزد چقدر میگیرن؟ 360,000 تومان تفاوتش. اون 40 تومان میگه، اینجا 400 تومان. حالا واقعا این مزد کار این یه صرف گذاشتنه. اونایی که قائل شدن، مراجعی که اجازه کارمزد رو دادن، اونا باید میفرمایند که اون چه مزد این کارشون هست بگیرن. بعضی هم که اصلا اجازه نمیدن. اونام که اجازه دادن میگن به شرطی که مزد کارشون رو بگیرن، نه مبلغ اضافی بگیرن به اسم کارمزد. اجرتون مثلش همون 40 تومنه. اگه تعیین کردن که باز تعیین شده است. ولی اگر نبود اجرتون مثلش همین 40 تومنه میشه. چون شما برای یه وام 20 قسطی گفتید انقدر خرج. منتها اونا چی میان میگن؟ اونا میان میگن که ما وامی که به شما میدیم هزینه تبلیغات کردیم تا پول بیارن اینجا بگذارن. این یه هزینه. برخی از وام هایی که میدهیم اینا سوخت میره، این دو هزینه. برخی از وام ها رو باید بدویم دنبالش تا از طریق دادگاه بگیریم، اینم سه تا هزینه. و و و همه اینا جمع میکنن. بعد میگن بخش وامدهی ما 1,000,000,000 هزینه شد. حالا این 1,000,000,000 رو چند نفر میگیرن؟ 1,000 نفر. خب اگر بخوایم سرشکن کنیم میشه نفری 1,000,000 تومان. اما ما میگیم چه میکنیم؟ ما میگیم که اونی که 10,000,000 گرفته 1,000,000 بده، اونی که 100,000,000 گرفته 10,000,000 بده. به این صورت نسبی ازشون میگیریم تا اون 1,000,000,000 درست شد. حالا اگر فقیهی پذیرفت که هزینه تبلیغات اینا رو شما بدید به عنوان وام گیرنده، هزینه سوخت وام آقا رو شما بدید بابت وام گیرنده، پذیرفته، اگر بپذیرد مانعی نداره. ولی فقهایی که گفتن گفتن مزد وام. حالا بپرسید کار مزد وام چجوری از دفعات، حالا معلوم شده که اینا چجور محاسبه میکنن، یا به صورت کلی گفتن اگر مطابق هزینه وام دادن اشکال نداره. همه حرف 4% یه وحی منزل نیست. 4% نظریه بانک مرکزی است با طریقه دوم، با طریقه دوم نه اولی، به طریقه دوم. اینم مال 5 سال پیش. الان خودشون میگن 2% هم هزینه نمیشه. اجرت اضافه در قرض نمیتونیم بگیریم. ببینید وقتی اضافه بخوایم بگیریم بر کارمزدمون میشه شرط اضافه. شرط اضافه تو قرض دیگه. میگیم آقا شما اینقدر اضافه دید. خب یه مرجع فرمودن که اینجوری ما هم قبول داریم. مشکل نداره. اما اگر که چیزی باشه اینطور. اما اونایی که اجازه دارن میگم در حد این جهت اجازه میدن. تا باید پرسید که آقا این هست اونم هست کدوماش بود. آره دیگه میگن هزینه بخش وام اینقدر با توجه به مقدار وام هایی که میدین ما اینقدر درصد شده دیم تا جبران صندوق های قرض الحسنه و وام ها اینا فرق نمیکنه. گفتیم در ماهیت پول که وسیله‌ای برای آسان شدن مبادله بود و اصلا کشف پول یا اختراع پول برای آسان شدن مبادله بود، چون در گذشته مبادله های جنس با جنس و کالا به کالا انجام می شد و دیروز گفتیم که چه مشکلاتی داشت. شما گندم داشتید، برای مبادله باید حتما دنبال کسی بگردید که گوشت اضافی داشته باشد و به گندم هم نیاز داشته باشد تا از شما گندم رو بپذیرد و گوشت رو به شما بدهد. بشر دنبال آسانسازی این مبادلات به دنبال کشف واسطه‌ای بود تا بتواند گندم شما رو ذخیره ارزش بکند در اون و بعد با گوشت اون هم جا به جا کند، ولی اون طرف دیگه گندم نخواد، از همین پول بهش بدن و جا به جایی انجام بده. خب حالا آیا پول ارزش کالایی داره یا نه؟ میفرمایند که ما معیارهای ارزش کالا یا دارایی رو ببینیم بر پول صدق میکنه یا نه. معیار ارزش در قالب 3 نظریه بیان شده. 1 نظریه نظریه کال است. میگن ارزش هر کالا یا خدمت معادل کاری است که روی آن انجام گرفته. ارزش هر کالا یا خدمت روی آن انجام شد. شما این نظریه رو میپسندید؟ یک کاری که ساده انجام گرفته با یک کاری که با سختی بیشتری و میزان بیشتری کار روش انجام شده، اینها تفاوت باید بکنه در قیمتش. یک کسی آمده فرض بفرمایید که یه اتاقی رو جارو زده، ارزش کار جارو زدن این مساوی ارزش رنگکاری اتاقه، قطعا اینجور نیست. اینا کار بیشتری برده، زحمت بیشتری برده، ارزشم بیشتر. خب اگر این نظریه رو بپذیرید به یه مشکلاتی برخورد میکنید. مشکل اول این است که ممکن است کالاهایی با کار مشابه باشد اما یکی کمیاب است و دیگری فراوان. حالا قیمت کدوم بالاتر است؟ قیمت کدوم بالاتره؟ قیمت کمیابه بیشتره. ممکن است سلیقه مردم کالایی با سلیقه مردم سازگارتر است. اون یکی یه مقدار با سلیقه مردم سازگاریش کمتره. یکی از دو کالا کالای جانشین دارد. ارزشش پایین‌تره یا بالاتره؟ با اینکه کارش هم مساوی است، یه کالای کارای جانشین نداره، نمیتونیم چیزی رو جایگزینش کنیم. اما یه کالایی هست که جانشین هم داره، این نشد اونو مصرف کنیم. این هم اینجوریست. یا مثلا فرض کنید ما یه کالاییست که حالا واردات یک کالا و تأثیر آن دیروز تخم مرغ کیلویی 16000 تومان بود، 12000 تومان بود، امروز وارد کردن شد کیلو 6000 تومان. همین فراوانی تو بازار کار رو خرابش کرد. با اینکه اون تخم مرغ با این تخم مرغ کار مساوی داشتن، تفاوت کاری ندارن. خب اومد پایین دیگه، قیمت اومد پایین. ببینید قیمت قبلی 12,000 تومان بود، واردات که شد قیمت اومد رو 6 تومان. یعنی قیمت اون تخم مرغ قبلی که 12 تومان فروش میدم، شما گفتید ملاک ارزش کاری است که روی انجام شده. این تخم مرغ همون کاری که روش بود همون هست روش. دیروز 12,000 تومان بود، امروز شد 6 تومان. این نشون میده که معیار ارزش تنها کار نیست. ها، اینو باید بدونیم که ما درسته یه نظریه ارزش کار داریم، می توانیم بگوییم کار هم در ارزش گذاری کالا مؤثر است، نه اینکه بگیم کار تنها ملاک ارزش گذاری کالاست. پس این نظریه کار رو ما به عنوان یک عامل واحد برای چیز نمیپذیریم، بگیم تنها ملاک ارزش کالاها کار است، ما اینو نمیپذیریم. نه، واردات ببینید اون قیمت دیروزی رو شکست، همون جنسه. فراوانی این است که یک کالا تو جامعه فراوان باشد، یک کالای دیگه کم باشد. کار هر دو مساوی است، منتها چون اون یکی فراوان تر است ارزان تر. اینجا نه، اینجا دیروز همین تخم مرغ های ما 12,000 تومان فروش می رفت. واردات که آمد، تخم مرغ وارداتی نیست که ارزون تر فروخته میشه، نه، همینا قیمتش اومد پایین، ارزش اینا کم شد. خب چی؟ خب حالا میخوایم بگیم که احسن، میخواییم بگیم که ارزش هر کالا اومد، پول هم معادل ارزشی هر کاری که انجام میشه، چون ملاک ارزش گذاری رو ببینیم کجاست تا تو پولم بیاریم. دو سه تا نظریه برای ارزش مطرح کردن، این دو سه تا نظریه رو بررسی کنیم ببینیم چی. در کالاها یه نظریه، نظریه کار، نظریه میگه ارزش هر کالا به اندازه خدمتی است و کاری است که درش انجام میگیره. اینو که دیدیم با مشکلاتی روبرو، یعنی با کار مساوی اما ارزش های متفاوت، به خاطر فراوانی در بازار، به خاطر رغبت مردم نسبت به یک کالا و عدم توجهشون. باز میتونیم امروزه بگیم تبلیغات روی کالای خاص که مردم رو میکشونه، ایجاد مصرف اضافی میکنه براشون و اینا، اینا تأثیر گذاره. پس میتونیم بگیم کار عاملی برای ارزش گذاری هست اما تنها عامل نمیمونه. میرسیم، حالا اجازه بفرمید که این برای کار، برای اجناس کالاها درست کنیم، اما اگه پول رو هم کالا دونستید همین بس بیشه. حالا بارد همه اینا هست، پس کار تنها نیست. شما معیدید، میگید کار اونا میگن کار تنها وسیله ارزش است. دسته بعد گفتن نه، ارزش هر کالایی بر پایه هزینه تولید اون کالاست. گفتند شما باید ملاحظه کنید ببینید این کالا هزینه تولید چقدره. از هزینه تولید مثل سرمایه، اجاره محل، قیمت کارگر، همه اینها، اینا همه مؤثر در ارزش این کالا. پس نظریه ارزش بر پایه هزینه تولید، که بگیم هزینه تولید قیمت هر کالا را تعیین می‌کند. باز دوباره این همه اشکالات بالا توش هست، فراوانی هست، واردات هست، نمیدونم چی، همه اشکالاتی که بر نظریه کار گرفتیم بر نظریه ارزش هم هست. اینا اینجور. خب یه نظریه دیگه دادن، گفتن بدونید ارزش کالا به چیه؟ به ارزش نهایی کالا. یعنی اینجور میگن شما بشنه هستی، یک لیوان آب میگیرید، چقدر حاضرید پای لیوان اول بدید؟ چقدر حاضرید بدید؟ بر اثر تشنگیتون ممکن است یک لیوان آب رو حاضر باشید 100 تومان بدید. لیوان دوم رو چقدر میخرید؟ از تشنگی شما کم شده، شما این رو دیگه 100 نمیخرید، 90 میخرید. لیوان سوم رو چم میخرید؟ ممکنه لیوان سوم رو 50 بیشتر نخرید، چون میزان طلب شما و مطلوبیت شما تا جایی که میان میرسیم به لیوان پنجم. اگر چهارم هم به شما بدن، آدم تشنه سه تا لیوان که خورد دیگه تشنگیش کاملا برطرف میشه. حالا لیوان چهارم و پنجم رو که بهش میدن چقدر حاضر پول بدن؟ صفر، چون دیگه مطلوبیت براش نداره، دیگه مطلوبیت نداره. چرا شما مطلوبیتتون به صفر میرسه؟ میگن برای اینکه آب فراوانه، چون آب فراوان هست شما هرچی آب خواستید بهتون دادن، مطلوبیتتون از بالا تابعش اومده تا پایین. اما اگر به جای آب شما نیاز به الماس داشتید، مطلوبیت اول شما 100 تا بود، مطلوبیت دومتون 90 تا بود، مطلوبیت سومی برای شما پیدا نمیشد که 50 تا بدن. چرا؟ به لحاظ کمیابی رو 50 کسی به شما طلا یا الماس نمیده، ارزش طلا رو هم 190. لذا شما به لحاظ کمیابی ارزش طلا هیچ وقت به صفر نمیرسه. پس قیمت یک کالا چقدره؟ میگن مطلوبیت نهایی. توی الماسه 50 باقی میمونه، یا رو 90 باقی میمونه، اما رو آب میاد رو صفر. حالا ارزش آب چقدر؟ هیچ ارزش نداره. هوا چقدر ارزش داره؟ با اینکه مورد نیاز شما هست، خیلی هم مهمه، اگرم شما هوا مصرف نکنید میمیرید، طلا مصرف نکنید نمیمیرید، اما هوا به لحاظ فراوانیش ارزشش صفره، طلا به لحاظ کمیابیش ارزشمند است، قیمت بالا. اینم نظریه ارزش. آیا میتونه این نظریه ارزشم ملاک ارزش گذاری کالاها باشه یا نه؟ به این هم اشکالاتی گرفتن. درسته که یک شکل کامل تری از نظریه کاره، اما باز هم اشکالاتی داره. خب ولی باعث شده که هزینه های تولید یا کاری که روش انجام گرفته اینا هیچ کدوم ملاحظه نشود، تنها کمیابی رو توجه کردیم. خب حالا پول رو میتونیم اینجوری بکنیم یا نه؟ میگن اگر بر مبنای کار و هزینه بخواید صحبت بکنی، بر مبنای کار و هزینه، پول 10 تومانی و اسکناس 10 تومانی با 100,000 تومانی اینا کار بیشتر بردن یا هزینه تولیدش بیشتر بوده؟ کارش یکی بوده، هزینه تولیدش هم یکی بوده، فرق نمی کرده، اصلا با هم قابل مقایسه نیست. فراوانی اسکناس رو ارزشش تأثیر میگذاره. ما گفتیم فراوانی هوا، فراوانی آب، فراوانی سیب زمینی قیمت چون میاره پایین، فراوانی اسکناس رو ارزشش تأثیر داره. یعنی شما بیایید و 100,000 10 تومانی چاپ بکنید یا 1,000,000 10 تومانی چاپ بکنید، ارزش 10 تومانی تغییر میکنه؟ جنس ها جا به جا میشن یا ارزش این اسکناس کم میشه؟ این کم میشه، این 10 تومنه میشه 9 تومن یا نه؟ میگن نه، ارزش اسکناس ربطی به فراوانیش نداره، در حالی که در کالا فراوانی یکی از عوامل ارزش گذاری بود. زیاد میشد ارزون میشد کالا، گندم امسال فراوانه، قیمتش میاد پایین. گوجه فرنگی هم همینجوره، با اینکه یک چیز استراتژیک نیست، یک کالا استراتژیک نیست، همه بهش نیاز ندارن، اما وقتی گوجه فرنگی زیاد میشه قیمتش میاد پایین، کم میشه قیمتش میاد پایین. خب حالا میخوایم ببینیم میزانی که پول چاپ میکنن تأثیر داره یا حجم نهایی پول فرق میکنه. 10 تومانی که چاپ کردن اثر داره یا 100 تومانی که چاپ کردن زیاد و کمیش تأثیر داره، یا خود تعداد اسکناس ها که زیاد چاپ بکنن بر ارزش منابع ملی ما اضافه میکنه؟ کالا اگر اضافه بشه میگن تولید ملی ما بالا رفت، ارزش تولید ملی رو محاسبه میکنن باشه. اما حالا امسال دولت برمیداره 100 میلیارد اسکناس نو چاپ، آیا بر تولید ملی ما تأثیر گذاره؟ نه، هیچ که اینا نمیاره جز تولید ملی. خب بنابراین توجه داشته باشیم که این ویژگی هایی که برای کالا گفتیم، این ویژگی های کالایی توی پول خودشو نمیتونه نشون. نه، مطلوبیت نهایی ها. یکی گفتیم مطلوبیتش نسبت مردم، اشتیاق مردم نسبت به اونها، یکی گفتیم ارزش مطلوبیت نهاییش. ارزش مطلوبیت نهایی یعنی اون وقتی که دیگه هیچی کارش نداریم، به جایی برسیم که دیگه اشباع بشیم. اونجا رو میگه. نه، ملاک مختلفه. یکیش کمیابی. یکیش کمیابی است. یعنی راحت میتوانیم. آره. نه. نه، ببینید. الماس به لحاظ کم، ببینید، الماس اگر فراوانی پیدا بکند ارزشش تغییر میکند، منتها به لحاظ اینکه الماس به حد آب نیست که شما هر وقت خواستید یه لیوان دستتون بدن. الماس رو هر زمانم بخواد یه پول سنگین ازتون میگیرن میدن. مثل آب نیست که راحت، مثل هوا نیست که راحت بهتون بدن. توجه میفرمایید؟ اینا با هم متفاوته از نظر چیزی مطلوبیت. تابع مطلوبیت چون هر کم یه جوره و مطلوبیت نهاییشون هم متفاوته. یعنی آخرین رقمی که شما حاضرید برای آب بدید صفر است، اما آخرین رقمی که حاضرید برای الماس بدید صفر نیست، همون 90 یا 5. نمیاد پایین، نمیاد پایین. حالا چون نمیاد پایین، پس خصوصیت کالایی رو نداره. ما از اول بحثمون دنبال این بودیم که پول کالاست یا نیست. اگر اومدیم خواص کالاها رو شمردیم، گفتیم تو کالا ارزش گذاری بر اساس نظریه کار هست، نظریه مطلوبیت هست، نظریه هزینه تولید هست، در پول هیچ کنوم اینا نیست. پس میتوانیم بگوییم پول کالا نیست یا نمیتونیم بگیم؟ مشخصات کالایی رو نداره. خب راحت میگیم پول کالا نیست. بله، هیچ کنوم اینا نداره. خصوصیات کالا رو ممکنه بعضی از خصوصیات رو داشته باشه، ولی تمام خصوصیت کالایی رو در خودش جمع نداره. حالا میرسیم باز. ببینید، کالا، ویژگی های کالا رو میخواد یادداشت کنیم. قابل عرضه و تقاضاست، دارای کمیابی نسبی است، قابلیت تملک و مبادله دارد، مصرف آن برخی نیازهای انسان را برطرف می کند. مصرف آن مطلوبیت دارد، با مصرف موجودیت خود را از دست می دهد. بدون کار تولید نمی شود. تحمل هزینه برای تولید آن پرهیز ناپذیر است. بین قیمت و هزینه تمام شده رابطه مستقیم وجود دارد. در فرایند تولید کالا ارزش افزوده آن تدریجی پدید آمده. و ذخیره ارزش دارد. کار صورت گرفته در آن تولید ناخالص ملی را به اندازه قیمت مبادله آن افزایش می‌دهد. قابل عرضه، یعنی شما جنسی که دارید کالاتون عرضه میکنید، عده‌ای هم برای مصارفشون میان تقاضا میکنن، قابل عرضه و تقاضاست. خب بنابراین اگر چیزی یک یا چند ویژگی کالا را نداشته باشد، نمیتونیم کالا برش اطلاق کنیم. کالا رو گفتیم برای مصرف تولید میشه، آیا پول هم برای مصرف تولید میشه؟ یعنی شما وقتی خرید میکنید پول رو مصرف میکنید و از بین میره پول، یا نه جا به جا میشه، از دست من به دست شما میره، از دست شما به دست ایشون؟ ما مصرف نمی کنیم که از بین بره کالا، بلکه جابجایی صرفا انجام میشه. لذا کمیابی پول معنا نداره. اون مقدار پولی که تو بازار هست هست. شما در سیب زمینی میتونید بگید کم هست، کمیاب هست، ولی پول کمیاب نیست به اون صورت. خب منتها چه میکنه پول؟ کارش چیه؟ میگن که این رو میاد پول وسیله تعویض اون خدمتی است که شما کردید یا کالایی است که داشتید، واسطه برای تعویزه. شما یک هفته یک ماه رفتید منبر یا تدریس داشتید، زحمت یک ماهی تدریس شما رو چقدر پول دادن به شما؟ 1,000,000 تومان. شما رفتید با این 1,000,000 تومان فرش خریدید، این فرشه در واقع عوض آن عوض کار شماست. ببینید پول صرفا یه واسطه بود، پول کالا نیست، پول واسطه بین این دوتا کالا. مطلوبیت کسانی که پا درس شما بودن از کار شما، از تدریس شما. مطلوبیت شما از چیه؟ از فرشیست که بهتون دادن. این پول این وسط واسطه بود. اگه مستقیمم به جای کار شما فرش میدادن اب نداشت. منتها گفتن به جای اینکه چون ما میخوام یه ملاکاتی بعد در محاسبات داشته باشیم، واسطه رو پول قرار داد. پول شد واسطه. حالا که پول شد واسطه، لذا این پول به عنوان واسطه عمل میکنه. به وسیله خدمت آموزش با کالای خریداری شده، این وسیله قیمت گذاری است. یعنی میخوان بگن که ارزش تدریس شما 1,000,000 تومان. حالا ما به جای اون چیز ارزش این فرش هم 1,000,000. حالا این دوتا رو جا به جاش کرد، اون 1,000,000 رو دادیم یه فرش بشون تحبیل. خب خود پول هم که مطلوب ید آفرین نیست، اینم از این طرف. بله خب بگید زودتر بگید، من که نمیدونم. خب پس تا حالا به اینجا رسیدیم که پول دارای ارزش مبادله ایست با کالا. چه داشت کردیم؟ این پول مشخصات کالا رو صرفا یه واسطه برای مبادله. تا طلبتون بقیه مطلب ببینیم. به صورت دارایی میتونیم بگیم که دارایی هم هست یا نیست. بس الله و حالا.